ساعت 14 در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی است، برابر با 12 ماه مه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ ابری اما بهاری با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیراد هستم، همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع و داغ که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی که با حفظ فاصله در استودیو در کنار منه.
دقیقا ما رعایت کردیم شیوه‌نامه های بهداشتی رو و با همین روش میایم به سراغ شما تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونیم. در ابتدا آغاز میکنم خبرها رو با خبری در ارتباط با کرونا در ایران. رئیس ستاد مقابله با کرونا در پایتخت از توقف صدور هر گونه مجوز برای خروج از تهران تا پایان عید فطر خبر داد. به گفته علیرضا زالی این محدودیت ها در 25 نقطه خروجی شهر تهران اجرایی میشود. او با اشاره به این که روند کاهش ابتلا در شهر تهران 10 تا 14 روز نسبت به بقیه کشور تأخیر دارد گفت در حال حاضر بیش از 7000 بیمار بستری شده در تهران وجود دارد. او همچنین از پایان واکسیناسیون افراد بالای 80 سال در شهر تهران خبر داد. مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی ایران در حالی از کاهش روند ابتلا در ایران صحبت می کنند که در ایام ماه رمضان مراسم شبهای قدر در بسیاری از مساجد و بدون رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برگزار شد و نگرانی از اوج گرفتن دوباره این بیماری در روزهای آینده وجود دارد. اما در هند آمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور روز چهارشنبه از مرز 250,000 نفر گذشت. در شبانه روز گذشته حدود 4,000 نفر بر تعداد قربانیان افزوده شده و ابتلای بیش از 390,000 نفر هم به ثبت رسیده است. به گزارش رویترز با وجود ارسال کمک‌های پزشکی خارجی از جمله کپسول‌های اکسیژن، سامانه خدمات درمانی این کشور توان مقابله با تعداد زیاد بیماران را ندارد. این در حالی است که روز دوشنبه سازمان بهداشت جهانی گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در هند را نگرانی جهانی ارزیابی کرد. بر اساس تحقیقات این نهاد بین‌المللی این گونه جهش‌یافته ویروس از انواع دیگر ویروس‌های کرونا بسیار آسان‌تر سرایت می‌کند. فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه سنتکام میگوید جمهوری اسلامی ایران همچنان تهدیدی برای برقراری ثبات در منطقه است. جنرال کنت مکنزی در گفتگو با شبکه العربیه تأکید کرد کشورش همچنان معتقد است جمهوری اسلامی ایران با نیروهای شبه نظامی تحت حمایت خود یا به صورت غیر مستقیم تهدیدی برای منطقه به شمار می‌رود. آقای مکنزی با اشاره به این که برای مقابله با ایران تمامی گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود گفت ترجیح واشنگتن حل مسئله از طریق دیپلماسی است. ژنرال کنت مکنزی گفت نیروهای آمریکایی در عراق برای مقابله با گروه‌های حکومت اسلامی باقی می‌مانند و آینده آمریکا در عراق یک موضوع مربوط به واشنگتن و بغداد است و جمهوری اسلامی ایران در آن نقشی ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد نمونه گیری های انجام شده از تاسیسات هسته‌ای نطنز نشان می دهد که نوسانات غنی سازی اورانیوم تا سطح غنای 63% رسیده است. این میزان کمی بالاتر از غنی سازی 60% است که ایران ماه گذشته اعلام کرده بود. رویترز می گوید گزارش تازه آژانس درباره تولید اورانیوم با غنای 63% می تواند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش را با پیچیدگی های تازه ای مواجه کند. ارتش اسرائیل میگوید در حمله جنگنده‌های این کشور دو مهره کلیدی حماس کشته شدند. ارتش اسرائیل در حساب توییتری خود این دو نفر را حسن کاوگی رئیس اطلاعات و امنیت حماس و نیز معاون او ویل ایسا معرفی کرده است. سخنگوی کاخ سفید هم میگوید این حق قانونی اسرائیل است که از خود در برابر حملات موشکی حماس دفاع کند، اما باید بر این کشور نیز در مورد رفتار با فلسطینیان فشار آورد. و سرانجام این که یک خبر هم از حال و احوال روزهای ثبت نام برای انتخابات 1400 به آگاهیتون برسونم. رئیس دولت‌های نهم و دهم در جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات کشور برای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کرد. محمود احمدی نژاد برای ثبت نام حدود 100 نفر از نزدیکانش در ستاد انتخابات او را همراهی می‌کرد. آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود از حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای برخوردار بود، اما در سال‌های اخیر از رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه کشور به شدت انتقاد کرده است.
خیلی متشکرم از تو محمد. همکارم بود محمد زرقامی که برای ما میگفت از آخرین خبرهای ایران و جهان حالا مروری داشته باشیم بر آنچه با هم در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. آمار روزانه مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران همچنان بالاست. آخرین خبرها رو در این باره میشنویم و همچنین روند واکسیناسیون در ایران که انتقادهای بسیاری متوجه آن است. بالا گرفتن درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، دست کم 40 کشته در یکی از سنگین‌ترین درگیری‌های نظامی اخیر در منطقه. آخرین تحولات رو از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنویم. انتخابات ریاست جمهوری 1400، ثبت نام ها و حواشی آن. احمدی نژاد ثبت نام کرد، ظریف میگوید کاندید نخواهد شد. و مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و هشتگش داغ شده. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب این مجله رو با موضوعی شروع می‌کنیم که از بیش از یک سال پیش زندگی ما رو در همه کشورهای جهان درگیر کرده. ویروس کرونا که در ایران آمار روزانه مبتلایان و قربانیانش همچنان بالاست. در این شرایط علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفته تا پایان تعطیلات عید فطر صدور هر گونه مجوز خروج از تهران متوقف شده. با این حال به گفته او دست کم تا هفته دیگه وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست تا به این خبرها بپردازیم. کیانوش بهت سلام میکنم، آخرین خبرهای کرونایی از ایران رو برامون بگو.
سلام به تو مهتا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من هم صحبتها رو با صحبتهای اخیر آقای زالی صحبت میکنم شروع میکنم. آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در مورد تهران میگه که شیب بستری مبتلایان خیلی ملایم داره، کم میشه. علتش اینه که اکثر کسانی که دارن در تهران بستری میشن معمولا بسیار بدحالن و این در واقع باعث میشه که شرایط در تهران همچنان ویژه باشه. در خیزی که الان برداشته شده که از مقامات ایران به عنوان خیز چهارم نام میبرن، او میگه ما انتظارمون این هست که حداقل دو هفته دیگه وضع همینطور باشه و کاهشی رو شاهد نباشیم. بعد از اون، بعد از مراقبت ها باید دید که چه خواهد شد. این در حالی که سعید نمکی وزیر بهداشت خبر از کاهش بحران پیک چهارم میده، هرچند در بخش دیگری از صحبتهاش از تهدید تازه ویروس های جهش یافته هم میگه. آقای نمکی چند روز پیش گفته بود که فقط امیدواره که آتش به دامان کل کشور نیفته، چون که کاری نمیتونه بکنه. ویروس هندی و آفریقایی در واقع بسیار مقاوم هستن و تا باوری نظام سلامت دچار مشکل میشه. او هم کاری جز تمنا و التماس ازش بر نمیاد. میدونی 15 اردیبهشت ما اعلام کردن که 10 مورد ویروس جهش یافته هندی و آفریقایی شناسایی شده، که تمام این ارقامی که وزارت بهداشت میده جای تردیده و خود مقاماتی که در ایران هستن و منابع مستقل میگن این اعداد رو باید حداقل دو برابر و سه برابر کرد. امروز زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران یک مصاحبه ای داره. او از آمار جانباختگان میگه، علارغم محدودیت ها میگه حداقل 100 نفر در روز دارن در تهران جان خودشون رو از دست میده و میگه باید این رو به عنوان هشدار حسابش کنیم. به طرح ترافیک تهران اشاره میکنه، میگه لغو طرح ترافیک باعث شلوغی چشمگیر خیابان ها شده و هیچ تاثیر زیادی هم رو آمار مسافران حمل و نقل عمومی نداشته و در واقع صحبتش به رو به ستاد مقابله با کرونا که در این مورد یک تصمیم جدی‌تری بگیرن. و البته خبر دیگه، مسئله‌ای که تو هم بهش اشاره کردی، مراسم عید فطر و تعطیلاتی که پیش روه. امروز آقای زالی میگه با همکاری نیروی انتظامی تونستن 25 نقطه خروجی تهران رو در واقع میبندن و هیچ گونه مجوزی برای خروج نمیدن. اما کنارش من باید بگم که مهتاب آقای نمکی به تهران اشاره نمیکنه، ضمن ابراز نگرانی از مراسم عید فطر از خوزستان صحبت میکنه و همینطور از بلوچستان، کردستان و کرمانشاه. کوتاه بگم آقای نمکی در حالی اظهار نگرانی میکنه که خودشون برخلاف هشدارهای جامعه پزشکی مراسم مذهبی شب احیا و قدر رو در حتی در مناطق قرمز برش تاکید داشتن.
که در این مورد انتقادهایی از سوی کارشناسان مطرح شده، علاوه بر این که روند واکسیناسیون هم در ایران به کندی پیش میره و هر روز کیانوش اخبار متفاوت و زد و نقیزی درباره واردات و تولیدات داخلی واکسن منتشر میشه. امروز چه خبرهایی داریم در این باره؟
خبرها زیاده، میدونم وقت نداری، سریع سعی میکنم توضیح بدم. ببین همونطور که گفتی موضوع تزریق واکسن خارج از نوبت بارها رسانه ساز شده بود. امروز دکتر حمیدرضا عزیزی معاون توسعه مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری میگه بی‌عدالتی در نظام سلامت موج میزنه. واکسیناسیون نظام سلامت رو نگاه کنید، ببینید حتی سهمیه‌های مشخص، حتی پزشکانی که مطب ندارن دیگه بازنشستن واکسن زدن، منشی مطب واکسن زدن، پرستارا در خط اول دفاع هنوز هستن کسانی که واکسن نزدن. این اولین بار نیست که این اعتراض ها میشه. از اون طرف علیرضا رئیسی هم دیروز انتقاد کرد به بی‌انضباطی توی دانشگاه در انجام برنامه واکسیناسیون و گفت زودتر این بی‌انضباطی رو جمع کنید، به هر کی دلتون میخواد واکسن نزنید. خبر مهم دیگه این که امروز خانم مهرز داره میگه اگر واکسن کرونا داخلی که در واقع دارن و علی و وعیدش رو از ابتدای پاییز دادن، میگه دیگه ما خط تولیدش رو راه میندازیم، احتیاج هم به واردات واکسن از کشورهای خارج نیست. این در حالیه که آقای روحانی میگه که در واقع ما امید خیلی به تولیدات داخلی نداریم، باید حتما شرکت‌های خصوصی واکسن وارد کنن.
که جزئیاتی هم البته از واکسن تولید داخل در ایران منتشر نشده درباره کارایی این واکسن و چگونگی تولیدش. تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که از آخرین خبرهای کرونایی در ایران برای ما میگفت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب از ایران بریم به اسرائیل، جایی که توجه رسانه‌ها رو در روزهای اخیر به خودش جلب کرده و در صدر خبرها بوده. تداوم درگیری بین اسرائیل و حماس که تا بامداد امروز دست کم 35 نفر رو در غزه کشته و 5 نفر رو در اسرائیل، تعدادی از کشته شده ها هم کودک بودن. اسرائیل تا بامداد چهارشنبه صدها حمله هوایی به غزه انجام داد و در مقابل حماس و جهاد اسلامی فلسطین هم حملات راکتی به تل و مناطق دیگر انجام دادند. برای بررسی آخرین تحولات در اسرائیل همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. فرنوش بهت سلام میکنم و میخوام که اول برای ما از آخرین خبرها در اسرائیل بگی، جایی که شما هستی.
وقت شما و همه شنوندگان به خیر و تندرستی باشه. ارقامی که مهتاب جان شما بیان فرمودید، اون ارقام الان دیگه تغییر کرده، هم در طرف اسرائیلی و هم در طرف فلسطینی شماره تلفات بسیار بیشتر شده. صبح امروز ماجراها به طرف وخامت بیشتری رفت، هنگامی که فلسطینی های شبه نظامی که وابسته به حماس بودند و سازمان حماس هم مسئولیتش رو پذیرفت، با شلیک یک موشک ضد تانک، اما این موشک رو به طرف یک تانک اسرائیلی شلیک نکرده بودند، به طرف یک مناطق جنوبی اسرائیل شلیک کردند که اتفاقا خودروی افرادی رو که در حال حرکت در نزدیکی مرز غزه بوده هدف قرار داده و در اون خودرو که هنوز نمیدونیم کی هستن، یکی از اونا کشته شده و تعداد دیگری زخمی هستن. اسرائیل این امر رو با وخامت بسیار بسیار زیادی خاصی تلقی کرده. این ماجرا فعلا اون رویدادهای دیگر رو تحت تاثیر قرار داده.
بله.
در طرف اسرائیلی که بله. خوب میدونیم بمباران های بسیاری به طرف غزه کردن.
چه خبرهایی هست فرنوش؟ بله. از طرف اسرائیلی چه خبرهایی هست؟ گویا اونجا تعداد تلفات بیشتر بوده.
اسرائیل شب گذشته متحمل صدها فروند راکت شد و برای اولین بار اصولا در تاریخ کشورشون بود که این همه راکت به طرف تل‌آویو و مناطق مرکزی اطراف تل‌آویو پرتاب می شد و انگار که این مسائل کم بود، الان بحران به داخل یک نوع خیزش اعراب خود شهروند اسرائیل هم سرایت پیدا کرده و در شهر لود حریق‌های بسیاری از رستوران‌ها، کنیسه‌ها و حتی هتل‌ها و مراکز دیگه صورت گرفت که ارتش اسرائیل ناچار شد حتی نیروهای چترباز خودش رو از نقاط دیگه بیاره و در شهرهای عربی اسرائیل متمرکز بکنه.
فرنوش، جامعه جهانی خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شده. این وضعیت در روزهای آینده فکر می‌کنی به چه سمتی بره؟ امیدی به آتش‌بس هست؟
نه خیر، در روزهای آینده به نظر نمیاد. هر دو طرف کاملا مصمم هستند، چون هم در راستای منافع و یک نوع کمک در واقع به تثبیت موقعیت رهبران هر دو طرف هست، یا در واقع هر سه طرف، هم نتانیاهو از یک طرف، هم حماس در غزه و هم محمود عباس در کرانه باختری. اما نظر به وخامت رویدادها، هر دو طرف فعلا میخوان همدیگر رو بکوبن و جامعه جهانی هم فکر نمی کنم بتونه در این مرحله کاری بکنه. معمولا در این جور موارد این سازمان اطلاعات و امنیت مصر هست که آستینا رو بالا می زنه، که هم با اسرائیل مناسبات خوبی داره هم با فلسطینیان، ولی فعلا مصری ها هم گفتن که در این شرایط که ایجاد شده کاری از دست ما بر نمیاد.
خیلی تشکر میکنم از همکارم خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام که ما رو در جریان آخرین تحولات در منطقه قرار داد.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 از دیروز در وزارت کشور شروع شده و مثل دوره‌های قبلی با خبرها و حاشیه‌های همراه. امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد. حضور او حاشیه‌هایی را به همراه داشت و به بحث‌هایی در محافل سیاسی دامن زد. از درگیری همراهان او در ورودی وزارت کشور با مسئولینی که اونجا بودن، مأمورینی که اونجا بودن، تا سخنان او بعد از ثبت نام. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. احسان، آقای مهرابی، بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا میخوام از همین حضور احمدی نژاد شروع کنیم که به هر حال رفته ثبت نام کرده. با توجه به اینکه شورای نگهبان صلاحیت او رو در انتخابات سال 96 رد کرده بود، امیدی هست به تایید صلاحیت او در این دوره و این ثبت نام با چه هدفی صورت گرفته؟
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بودند که افرادی که در انتخابات گذشته رد صلاحیت شدند دوباره رد صلاحیت خواهند شد، که بر اساس برخی از تحلیل‌ها خطاب ایشون با آقای احمدی نژاد بوده و بعیده که به هر حال شورای نگهبان بخواد آقای احمدی نژاد رو تایید بکنه، به این دلیل که رفتار آقای احمدی نژاد و مواضع سیاسیش در وزارت کشور هم عملا مانند گذشته بود و به نوعی با کنایه های اعتراضی به مقامات شورای نگهبان و دیگر مقامات همراه بود و تأکید کرد که اگر رد صلاحیت بشه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد و از هیچ نامزد دیگری هم حمایت نخواهد کرد. به هر حال حتی اگر آقای احمدی نژاد رد صلاحیت بشه، کماکان به معنای تاثیرگذاریش در فضای سیاسی است و ثبت نامش هم به همین دلیل بوده. یعنی آقای احمدی نژاد میخواد در انتخابات حضور داشته باشه حتی اگر رد بشه به هر حال نشون میده که همچنان یک جریان سیاسی است که میتونه بر روند انتخابات تأثیر بگذاره.
آقای مهرابی، موضوع دیگری که امروز تا حدی خبرساز شد این بود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در انتخابات 1400 نامزد نخواهد شد. این اعلام بعد از تمام اون خبرهایی بود که طی روزهای گذشته در مورد ایشون بود، بعد از اون فایل صوتی که ازش منتشر شد و آیت الله خامنه ای هم در صحبتهاش از او انتقاد کرد. جناح موسوم به اصلاح طلبان با این وضعیت چه نامزدی خواهند داشت در این انتخابات؟ حالا آقای تاج‌زاده هم گفته بودن که ثبت نام خواهند کرد ولی تا الان خبر قطعی نیومده.
آقای ظریف فرال این نامشون بعد از دیداری که با حسن خمینی و محمد خاتمی داشتن در روز سه‌شنبه به نوعی منتشر شد و تأکید قطعی بر نامزد نشدنشون بود. همچنین آقای ظریف در حین این نامه به نوعی اعلام کردن که دیگه مذاکرات اتمی رو هم آقای عراقچی معاون وزیر خارجه دارن هدایت میکنن و آقای ظریف در این مذاکرات هم نقش مشخص اجرایی ندارن. آذر منصوری عضو شورای اصلاح طلبان اعلام کرده که همه نامزدهای اصلاح طلب قرار هست فعلا ثبت نام بکنن و بعدن در نهایت مشخص خواهد شد که چه فردی نامزد اصلاح طلبان هست، ولی به هر حال فعلا به جز آقای ظریف تقریبا بقیه نامزدها شرایط یکسانی رو دارن که بخوان از سوی اصلاح طلبان معرفی بشن. قاعدتا افرادی مانند آقای تاج‌زاده هم که به احتمال قوی رد صلاحیت خواهند شد.
به جز این مواردی که گفتیم، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در سخنانش خواستار تشکیل دولتی به گفته او انقلابی ضد فساد و معتقد به جوانان شده. برخی گمان زنی می کنن که ابراهیم رئیسی گزینه مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی هست. آقای رئیسی هنوز ثبت نام نکرده اما نزدیکانش گفتن که حتما ثبت نام می کنه. نظر شما چیه؟ گزینه مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی آقای رئیسیه؟
به هر حال آقای رئیسی اگر ثبت نام بکنه به نوعی نسبت به دیگر نامزدهای اصولگرا فاصله زیادی خواهد داشت و یک دوپینگ اصولگرایان در فضای انتخابات خواهد بود، چون نامزدهای فعلیشون بعیده که چندان شانس رأی بالایی را داشته باشن. البته ضرورتاً به این معنا نیست که حتما اگر آقای رئیسی نامزد شدن پیروز هم خواهند شد، چون به هر حال فضای انتخابات در روزهای آینده ممکنه دوچار تغییر بشه و به هر حال اگر نامزدهای تایید بشن از سوی شورای نگهبان که بتونن بر فضای انتخابات تاثیر بذارن، میتونن رقیب جدی برای آقای رئیسی باشن. اما به هر حال از اون طرف هم بحث های مطرح شده مبنی بر اینکه آقای لاریجانی رئیس سابق مجلس بخوان نامزد بشن و اون هم به هر حال میتونه بر معادلات اصولگرایان تاثیر بذاره و همین طرف بر معادلات گروهی از اصلاح طلبان که خواهان حمایت از آقای لاریجانی هستن.
بله دقیقا من خواستم این سوالو بپرسم از شما که حضور احتمالی آقای لاریجانی در این انتخابات به چه صورت این معادلات رو تغییر خواهد داد؟
آقای لاریجانی به هر حال در فضای سیاسی مورد حمایت گروه های سیاسی هستن، بخشی از اصولگرایان و بخشی از اصلاح طلبان. اما مشکل آقای لاریجانی این بوده که در انتخابات سال ریاست جمهوری سال 84 رأی بسیار کمی رو آورده و به لحاظ ویژگی های شخصی هم معمولا آدمی نبوده که در مناظره ها یا موضوعات انتخاباتی تاثیرگذار باشه، مگر اینکه به هر حال حالا بخواد رویه‌اش رو در این انتخابات تغییر بده.
خیلی تشکر میکنم. احسان مهرابی بود، روزنامه نگار در آلمان، که با او آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو تحلیل و بررسی میکردیم. و در اینجا نوبت میرسه به بررسی اونچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره و توجه کاربران ایرانی رو به خودش جلب کرده. همکارم مانیا منصور از طریق تلفن همراه ماست. مانیا بهت سلام میکنم. به نظر میاد که انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حاشیه‌های ثبت نام داوطلبان موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی. از تو میشنویم.
سلام مهدا. بله، با شروع ثبت نام نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران
که در تاریخ 28 خرداد 1400 خواهد بود. این موضوع در توییتر هم داغ شده با هشتگ‌های انتخابات 1400. محمود احمدی نژاد مخصوصا که حضور ایشون امروز با حاشیه‌های بسیاری همراه بود، رئیسی رای بی رای نه به جمهوری اسلامی. از جمله محمد نوشته میرحسین موسوی سن 88 گفت انتخاب نشوند تقلب شده است. محمود احمدی نژاد در انتخابات 1400 میگه تایید نشوم انتخابات را قبول ندارم. اما نوشتن که منصوبان رهبر، رئیس قوه دیگه، افرادی که همین الان دارن دولت را آزار میدن و هیچ قانونی هم جلوشون رو نمیگیره و رئیس نهادهای موافق مالیات که کشور هم دستشون میان که رئیس جمهور بشن، نمیتونه در اهمیت ریاست جمهوری باشه. کاربر نوشته خنداری امروز احمدی نژاد پوستین کسی که به تمام رویاهای جوانی ما که نابود شد. رضا نوشته به عرض توپولی های ثروتمند میرسونیم ما فقیر فقرا، حاشیه نشینا، محرومین، مستضعفین، هر اسمی که روی ما میگذارید طرفدار محمود احمدی نژاد هستیم. صادق نوشته شلوغ کاری های احمدی نژاد رو جدی نگیرید، همه این کارها برای منصرف کردن آقای رئیسی ریاست جمهوری آقای رئیسی، یعنی پایان احمدی نژاد، روحانی، خاتمی و هاشمی. سیاوش نوشته چرا واقعا این اصلاح طلب یعنی آخوندی اصرار دارن تظاهر کنن نفرتشون از احمدی نژاد از تمام سرکوبگران و فرماندهان و مسبب اصلی این وضعیت بیشتر است؟ احتمالا به این دلیل نیست که میخواهن به نظام بگویند مشکل ما با شما از 84 آغاز شده و ما بقیه عمل کرد در 14 این صحت. کاربری توییت کرده همه چیز به مردم ربط دارد، هیچ ملت آگاهی از این شود. محسن نوشه برای همین میگوییم رای بی رای، خودشان بدوزند و بپوشند، ملت سال هاست که هیچ کار است. انتخابات نمایشی برای مشروعیت بخشیدن به این چپاول و بی‌عدالتی است، دیگر کافیه. امیر نوشه تکلیف خیلی وقته که روشن است، نیازی به یک کلمه توضیح بیشتر هم نیست. رای بی رای، حالا هر چقدر میخواهید سیرک انتخابات مضحک را داغ و توضیح کنید. هما نوشته پیروزی اقلیت نتیجه کوتاه مدت رای ندادن. اکثر افرادی که تصمیم به رای ندادن دارن الزاماً بی‌تفاوت نیستن، بلکه هدف دیگه یا دنبال میکنن. هدفشون دیده شدن این میزان عدم مشارکتشونه. مشارکت حداقلی یعنی رای به عدم مشروعیت نظام. اون توفیه تحریفان سیاسی نوشته بود جمهوری اسلامی شر مطلق است و مسحک انتخابات تنها نمایشی برای فروش مشروعیت در خارج از کشور. آنها انتخابات را وسیله برای گردش قدرت و پاسخگو کردن آن نمی بینند، بلکه قطعی برای تکمیل پازل بقای فقیه سالاری است. تحریم فعال انتخابات ایران را یک گام به فردای بهتر نزدیکتر می کند. تحریم فعال انتخابات هم یک هشتگی بود که آدم های زیادی در موردش توییت نوشتن. احسان نوشته سعید محمد رفت ثبت نام کنه، دید شناسنامه‌شو نیاورده، رفت دوباره برگشت، تو رو خدا اینو رئیس جمهور کنید. و آخرین که میخونم از ساسان هست، میگه هر اتفاقی رخ دهد، هر بدبستانی بشود، هر شعبده‌ای رو کنند، اگر بگویند از آسمان طلا میبارد و گوساله سامری نشان دهند، ما کنار مردمان ستم کشیده و تنهای آبان 98 میمانیم. کسانی که رنجشان را شعار کردند و طبقه‌ای که از همه بیشتر و بهتر میفهمند، آینده ایران آنها هستند.
تشکر میکنم از همکارم مانیا منصور که برای ما میگفت از اونچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره و کاربران ایرانی نوشتن در مورد انتخابات.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های رادیو فردا تغییر کرده.
شما میتوانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همراه ما بمانید تا بخش‌های بعدی خبری رو هم بشنوید از تازه‌ترین‌ها و آخرین خبرها.